بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومناء الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب پس از فراغ از اینکه صیغه امر مسلم است که دلالت دارد بر طلب، یا به قول آقای آخوند دلالت بر انشاء طلب، سایر معانی منسبق نیست از لفظ، از لفظ هیئت امر. صحبت در این است که آیا هیئت امر دال بر وجوب است و یا دال بر ندب، و یا اینکه دال است بر رجحان متعلق امر، اعم از وجوب و ندب، و یا اینکه اصبح اللفظ مجملا. در خاطر شریفتون اگر باشه، در کتاب معالم اثبات میکنه ابتداعا به این که صیغه امر ظهور داره در وجوب، بلکه حقیقت در وجوب است، به استدلال کرده هم بر تبادر و هم بر عده از آیات و روایات. ولی بعد می‌فرماید لا ریب در این که هیئت امر در روایات ما و اخبار ما و ادله شرعیه کثیرا ما در ندب و امر استحبابی استعمال شده، و این کثرت استعمال در معنای استحبابی به حدی است که از انسباق وجوب از هیئت امر جلوگیری میکنه، بلکه به حدی است که معنای ندب به مقدار مجاز مشهور میشه. و در بحث معانی گفتند به این که ازادار الام بین معنای حقیقی و مجاز مشهور، حتی جمعی حمل بر معنای مجاز مشهور را مقدم بر معنای حقیقی دانستند. بعضی هم گفتن نه، باید توقف کرد، زیرا از یک طرف معنای حقیقی است، ولی از طرف دیگرم شهرت استعمال در معنی مجازیه، پس لفظ مجمل میشه. من نمیتوان حتما حمل بر مجاز مشهور کرد. با توجه به فرمایش صاحب معالم، آقای آخوند در کتاب کفایه در همین بحث به فرمایش صاحب معالم اشاره دارند و می فرمایند به این که بلا ریب لفظ امر ازش هیئت امر و صیغه امر منسبق از او همون معنی وجوبه. و شاهدش هم اینه که اگر عبد مخالفت امر کرد، نزد عقلا قابل برای مؤاخذه و اعتراض و عبد مستحق عقاب هست، در صورتی که قرینه بر اراده معنی غیر وجوب نباشه. بعد اشاره می کنند به جواب صاحب معالم، می فرمند که اما اینکه صاحب معالم گفته صیغه امر در ندب کثیر ما استعمال می شود، میگه اولا کثرت استعمال در معنی ندب دافع کثرت استعمال در وجوب نیست. صیغه امر هم در لسان اخبار و روایات و آیات در وجوب زیاد استعمال شده، جز اینکه در معنای ند غالبا مصحوب به قرائن است، حالا یا قرینه مقالیه است کنار امر، یا قرینه حالیه است که او استفاده میشه، امر امر الزامی و وجوبی نیست. بنابراین اون کثرت استعمالی موجب اجمال لفظ میشه که اگر مصحوب به قرینه نباشه، بینما این که استعمال هیئت امر در معنای ندب غالبا مصحوب است و همراه است یا با قرینه مقالیه یا حالیه ای که از او استفاده ندب میشه. بعد دو مرتبه ترقی میکنن، میگن به فرض هم استعمال در ندب کثیر باشه، اما این موجب سلب معنای حقیقی و اجمال در دلیل نمیشه. برای اینکه در عام هم کثرت تخصیص وارد شده، به حیث قیل ما من عام من الا وقد خص، اما در این حال این کثرت تخصیص ظهور عام را در عموم نمی شکنه و منسلم نمیشه. پس همون طوری که کثرت تخصیص در عام موجب انسلام و به هم خوردن ظهور عام در عموم نیست، ولذا ما به حجیت به عموم عام تمسک می کنیم در ما سوای مخصص، هاکذا کثرت استعمال در ندب موجب برای توقف یا رجحان معنی مجازی که ندب است نخواهد شد. پس بنابراین محصل فرمایش آقای آخوند اینه که هیئت امر حقیقت در وجوبه، چون که یکی از علائم تشخیص حقیقت تبادر بود و ما از صیغه امر استیناس و انسباق وجوب می کنیم. خب در مقام جواب از فرمایش آقای آخون وجوهی و اشکالاتی شده، یکیش اینه که آری تبادر علامت حقیقت هست، قبوله. اما اونگاه تبادر علامت حقیقته که تبادر از حق لفظ باشه، ولی اگر این تبادر وجوب مستند به حق هیئت امر نبود، این دلیل بر حقیقت نخواهد بود. البته این را هم در کتب منطق خوندیم هم در کتب اصول که تبادر معنایی از ذات لفظ بدون انضمام قرینه، این نشانه حقیقت، چنان که از لفظ اسد لو خلی و تبعه بدون انضمام قرینه تبادر میکنه حیوان مفترس، ما نحنفی هم قبول از این قبیل. اما در ما نحنفی بعید نیست که وجوبی که از هیئت امر منسبق به ذهن می شود مستند باشه یا به مقدمات حکمت و اطلاق لفظ، چنان که محقق عراقی گفته، فرموده است اطلاق امر به قرینه مقدمات حکمت از او استفاده وجوب میشه. و یا ممکن است که این استفاده وجوب مستند به حکم عقل باشه که در دیدگاه عقل مقتضای مقام مولویت مولا و عبودیت عبد لزوم اطاعت باشه، نه از باب انسباق وجوب از حق هیئت امر. این اولا. ثانیاً گفتن این که آقای آخوند فرموده مقدار استعمال هیئت در وجود کمتر نیست و زیاد است به نسبت به ند، این هم قابل اشکاله. برای اینکه عواملی که متضمن است خصوصیات واجبات شرعی را به مراتب از عوامل خود واجبات شرعی بیشتر است، فضلاً از مستحبات مستقله. ما همه می‌دانیم که در شرع مقدس اسلام امر به صلات، صیام، زکات، حج، اینها اوامر الزامی و حتمی و وجوبی است. اما شما فقط در نماز تنها ملاحظه کنید که صدها امر استحبابی هست. آقا تکبیر و احرام که میخوای بگی دست ها را بلند کن تا بن گوش و به چه کیفیت روی زانو بگذار، مستقیم با رکمه قرار بگیره، چشم را به محل سجده بدوز، قرائت را با چه حالتی بخوان، ده‌ها و بلکه صدها در همین نماز اوامری وارد شده که همه اونها امرشون ندبی و استحبابی است، در صورتی که اوامر وجوبی صلات از پنج شش امر ایجابی تجاوز نمی کنه. و هاکذا در صیام و حج و غیر ذلک. پس اوامر ضمنی در عبادات و واجبات شرعی الا ما شاء الله بیش از اوامر وجوبی است، تا چه رسه به اوامر استحبابی مستقل، از قبیل امر به خواب قیلوله، از قبیل امر به این که وقت خواب مثلا چقایات را بخوانی، چرسوری را بخوانی، الا غیر ذالک، از مستحباتی که انصافا ازش تعبیر میشه به آداب یا به اخلاقیات، اینها مجموعاً استعمال امر در مستحبات به حق بیشتر است از استعمال هیئت در وجوب. پس نمیشه قیاس کرد، گرچه در عبارت کفایه نگفته که اکثر است وجوب، گفته استعمال در وجوب هم کثیره. اما دیدم بعض مستشکرین گفتن این اشتباه، اکثر نیست وجوب، بلکه ند به اکثره، ولی دیدم در کفایه نگفته که استعمال در ند به اکثره، ولی به هر حال باید قبول کرد که استعمال در وجوب اکثره، استعمال در ند به مراتب شاید بیش از استعمال در وجوب باشه. این قابل، پس این که گفته کثیر است در وجوب هم نمی شود مقایسه کرد و بگیم به مقدار امر وجوبی امر ندبی هم داریم، نه، به مراتب اوامر ندبی بیش از اوامر وجوبیه. اما بله، اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند وارد شده این که گفته به این که این کسرت منسلم نمی کنه ظهور را و انسباق وجوب را از هیئت امر، چنان که کسرت تخصیص موجب برای انسلام ظهور عام در عموم نیست. اشکال دیگری که بر آقای آخونده این مقایسه عجیب است از مرحوم آخون، این مقایسه، چون که خود ایشون در بحث عام و خاص متعرض شده که تخصیص موجب مجازیت عام نیست، و بلکه حتی موجب رفعیت از ظهور عام در عموم هم در مقام استعمال نیست. گفتن حد اکثر مخصص موجب برای عدم حجیت ظهور در مورد تخصیص، نه عدم استعمال عام در عموم. مثلا اگر وارد شده اکرم کل عالمین، الماء كله طهور، این ادله عمومش بلا اشکال ثابته و و استعمال لفظ در عموم لا ینکر است و اون چه که موجب برای مجازیت استعمال لفظ در غیر موضوع له در همه عمومات لفظ در خود موضوع له استعمال میشه که عموم باشه، اما مخصص مانع از حجیت عمومه، نه اون که مانع از استعمال لفظ در عموم باشه. بنابراین اگر فرض کردیم در دلیلی وارد شد الماء کله طاهر، بعد ده ها دلیل دیگرم آمد و گفت آب قلیل ینفعل، آب ملاقی با نجس یتنجس، آب متغیر احد الاوصاف الثلاثه یتنجس، میگیم همه این مخصصات موجب رفعیت از حجیت عام در کل میشه، نه اینکه کل در معنی مجازی استعمال شده باشه. پس اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، بعد در دلیل متصل یا منفصل عالم فاسق، عالم غیر عامل، عامل عالم مثلا ریش تراش و هاکذا، ده ها عالم را اخراج کرد، بگیم باز عموم در عموم خودش استعمال شده با حجت مخصصات موجب مجازیت عام نیست، بلکه موجب عدم حجیت عام در مقدار مخصص. فرق است بین حجیت و بین حقیقت و مجاز. حقیقت استعمال لفظ در ما وزعله است و مجاز استعمال در غیر ما وزعله، اما حجیت ممکن است لفظ در معنی حقیقی هم استعمال بشه ولی مراد جدی نباشه، مثل تمام موارد استعارات، در استعارات لفظ در معنی حقیقی استعمال میشه ولی مراد معنی دیگری است، مثل زیدون جوان الکل یا کثیر الرمال. بنابراین میگیم قیاس مقام ما به مسئله العام المخصص مع الفارقه. خب دومین طریقی که اثبات کرده اند که عام حقیقت است در وجوب، طریقی است که محقق عراقی در دو کتاب بدایع الافکار و نهایت الافکار که دو تقریر ایشانه بیان کرده. مرحوم آغزیای عراقی ازش دو تقریر از درس چاپ شده، یه تقریر به وسیله آیت الله میرزا هاشم عاملی لاریجانی، پدر همین آیین لاریجانی هایی که در مجلس هند و در قوه قضاییه، و یکی توسط آیت الله شیخ محمد تقی بروجردی. ایشون قائلن به اینکه امر حقیقت در خصوص وجوب نیست، بلکه هیئت امر و هیئت صیغه امر وضع شده برای مطلق طلب. اما اطلاق صیغه به ذمیمه مقدمات حکمت اقتضا دارد که مراد از طلب، طلب حتمی و طلب الزامی باشه. بیان ذالک این است که مقدمه به عرض برسانم بعد تطبیق کنیم. اون مقدمه این است که علماء علم منطق گفتند به این که کلیات گاه متواتی است و گاه مشککه، یعنی در او تشکیک وارد میشه، در این حال که صدق بر هر دو، چه کلی متواتی و چه مشکک، حقیقته. ولی در مقام صدق گاه متفاوت است. تفاوت بین افراد کلی گاه به تقدم و تأخر است و گاه به مرتبه است. مثلا موجود لفظی است متواتی مشکک، ولیکن به اعتبار افراد وجود علت متقدم بر وجود معلوله، بنابراین از حیث تقدم و تأخر این کلی موجودون مشکک است، زیرا برخی از مفرادش مقدم بر برخی دیگرند. و هاکذا نور، نور یک کلی است که معنای ما هو ظاهر به نفسه و مظهر لغیره است، اما افراد او مشککه. گاه نور ضعیف است و گاه متوسط و گاهی مثل نور خورشید. این هم کلی مشککه، اختلافش به مرتبه است، مرتبه ضعیف، متوسط و قوی، و بر بین ضعیف و قوی هم الی ما شاء الله مراتب نور هست. اما این اختلاف در کلی مشککی همانند نور، این اختلاف به خود نوره، یعنی ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه. اگر نوری قوی نسبت به نور دیگر، یا اون نوری که منور الانوار است و آخرین مرتبه نوره، اون با مرتبه ضعیف نور اختلاف داره، اما این تفاوت و اختلاف باز به خود نوره، نه به امر خارج از نور، مثل سواد که سواد سیاهی است، ولی سیاهی دارای مراتبی است و اعلی مراتب سیاهی نسبت به کمترین سیاه، باز اختلافش در امر خارج از سیاهی نیست، بلکه باز هم اختلاف در خود ذات سیاهی است. پس قسمی از مشککات همانند نور و بیاض و سواد اختلاف دارند بین افرادشون، اما اختلافشون به مرتبه است، یعنی ما به تفاوت این ما به الاشتراک. خب حالا که این روشن شد، میگیم طلب و اراده گاه شدید است و گاه قویه. اگر فرض کردیم متعلق عملی از نظر شما گوین از کن عامل مصلحت کم در او هست، قهرن اراده شما به او کمه، شوق شما به او کمه. اگر در او دهها مصلحت است، شوق شما و اراده شما به اون شی قوی تر و اکید تره. پس شوق آدمیان به اموری که مورد طلب است متفاوته به خاطر مصالح و ملاکات، اما تفاوت در این شوق و اراده به امر خارج از شوق و اراده نیست، بلکه خود همین شوق است که گاه ضعیفه و گاه قوی و قوی تره. اکنون که این مقدم روشن شد، آقای آغزیای عراقی می‌فرمایند وجوب اراده و شوق حتمیه است که ناشی از مصلحت ملزمه، ند همون شوق اراده است به مرتبه ضعیفه. پس اختلاف بین ند و وجوب به مرتبه است، ضمناً شوق اکید که حتمی و وجوبی است او بلا مرتبه است، اما شوق ضعیف مقید به عدم تأکیده، یعنی مرتبه غیر مؤکد و غیر غلیظه. اگر این روشن شد، حالا ما میگیم عمد دلالت بر اراده و میل مولا و شوق مولا داره. اگر بنا شد شوق ضعیف بود، لا محاله مقید به حد عدم قوت میشه، اما اگر ضعیف نبود و ندب نبود، شوق مطلق همون وجوب مثل نور مطلق است که هم میشه بر اعلی مرتبه. پس میگیم امر که کاشف از اراده است و اراده شوق ناشی از مصالح اموره، اگر بنا میشد شوق ضعیف بود، لازم بود تقید به قید عدم حد به عدم شوق قوت، ولی اگر مولا امری کرد و کشفی از تقید به عدم مرتبه نشد، پس مقتضای اطلاق حمل بر مرتبه قویه و شوق مطلق است که شوق مطلق و اراده مطلق همون وجوبه. این تقریب آقای آغزیا برای دلالت صيغه عام بر وجوب. والحمد لله.